سلام به شما، عضو گرامی سامانه نخبگان صابونساز. میدونیم که با راهنمایی جناب آقای حسن بستامی همیشه دنبال بهترین ها برای محصولات طبیعی و دستسازتون هستید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر و کاربردی بندازیم به یکی از مواد اولیه کلیدی توی روشن کننده های پوست، یعنی آربوتین. کلی منبع رو گشتیم تا نکات اصلیش رو برای شما در بیاریم.
بله، سلام عرض می کنم. هدفمون اینه که توی این گفتگوی کوتاه اطلاعات لازم و خب بروز رو در مورد آربوتین با شما در میون بذاریم. اینکه اصلاً چی هست، چه جوری کار میکنه، انواعش چیه و مهمتر از همه چه نکات، چه ملاحظات ایمنی و کاربردی برای شما که تو کار صابون و کرم گیاهی هستید وجود داره.
عالیه. خب پس بیاید شروع کنیم. اول از همه خیلی ساده، آربوتین دقیقاً یعنی چی؟
ببینید، آربوتین اساساً یه ترکیب طبیعیه. یه مولکول هیدروکینون که یه روشن کننده قوته به یه مولکول قند وصل شده. این ساختار گلیکوزیدی باعث میشه که خب ملایم‌تر از هیدروکینون خالی باشه. نکته جالب برای شما اینه که به طور طبیعی توی بعضی گیاها مثل علف خرس، کرمبری، بلوبری و به خصوص برگ گلابی و حتی گندم پیدا میشه. این فرم طبیعیش همون بتا آربوتینه.
آها، پس تو منابع گیاهی مثل برگ گلابی هم هست. این برای شمایی که رو فرمولاسیون طبیعی کار میکنید خیلی میتونه جذاب باشه. اما مثل اینکه انواع دیگه ای هم داره، درسته؟
دقیقاً. غیر از بتا آربوتین طبیعی، ما آلفا آربوتین رو هم داریم که خب این معمولاً سنتتیکه، یعنی تو آزمایشگاه ساخته میشه و پایدارتر هم هست. یه ترکیب جدیدتر هم هست به اسم دیاکسی آربوتین که اونم سنتتیکه.
خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد، یعنی بین آلفا و بتا تفاوت عملکردی خیلی زیاده؟ کدوم بهتره اگه کسی بخواد بهترین نتیجه رو بگیره؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، مطالعات نشون داده که آلفا آربوتین نه فقط پایدارتره، بلکه توی مهار اون آنزیم اصلی یعنی تیروزیناز میتونه تا 10 برابر قوی تر از بتا آربوتین باشه، یعنی پتانسیل روشن کنندگیش بالاتره. دیاکسی آربوتین هم خیلی قویه ها، ولی خب یه سری نگرانی های ایمنی جدی در موردش هست.
پس آلفا آربوتین از نظر کارایی و پایداری انگار انتخاب جذاب تریه. حالا یکم دقیق تر بگیم این روشن کنندگی چطوری اتفاق میفته؟ مکانیسمش چیه؟
مکانیسم اصلیش همونطور که گفتم جلوگیری از کار آنزیم تیروزینازه. این آنزیم در واقع کلید اصلی تو کارخانه تولید ملانین یا همون رنگدانه پوسته. آربوتین میاد جلوی کار این کلید رو میگیره، تولید ملانین رو کم میکنه و خب نتیجهش به مرور زمان میشه کاهش لک و روشنتر شدن پوست. البته یه خاصیت دیگه هم داره، آربوتین آنتی اکسیدان هم هست، یعنی با رادیکال های آزاد که به پوست آسیب میزنن مبارزه میکنه. اینم به نوبه خودش به شفافیت و سلامت پوست کمک میکنه.
خب رسیدیم به بحث خیلی مهم ایمنی. این چیزیه که برای شما توی سامانه نخبگان صابونساز خیلی اولویت داره. آربوتین با توجه به اینکه به هیدروکینون رفت داره چقدر میشه گفت ایمنه؟
ببینید، آربوتین چون هیدروکینون رو خیلی آروم و تدریجی آزاد میکنه، از خود هیدروکینون خالص ملایم تره. اما دقیقا همین آزادسازی یه نگرانی هم ایجاد میکنه. تحت یه شرایطی مثلا نور آفتاب یا حتی باکتری های طبیعی روی پوست ممکنه تجزیه بشه و هیدروکینون آزاد کنه. برای همین خلوص ماده اولیه‌ای که استفاده می‌کنید فوق‌العاده مهمه. یعنی میزان هیدروکینون آزادی که توش هست باید بی نهایت کم باشه. کمیته علمی ایمنی مصرف کننده اروپا یا SCCS گفته برای بتا آربوتین این مقدار باید زیر 1 PPM باشه، یعنی کمتر از 1 در میلیون. خیلی کمه.
پس مطمئن شدن از خروس ماده اولیه یه چالش جدیه، مخصوصا تو تولید دستساز. آیا برای غلظت مصرفش هم محدودیتی هست؟
بله هست. همین SCCABC گفته بتا آربوتین تا 7% توی کرم صورت و آلفا آربوتین تا 2% تو کرم صورت و 0.5% تو لوسیون بدن ایمن محسوب میشه. اما جالبه بدونید که همین کمیته استفاده از دیوکسی آربوتین رو حتی تو غلظت 3% توی کرم صورت ایمن تشخیص نداده.
این اعداد خیلی مهمن برای فرمولاسیون. پس شما به یه سری مقررات جدیدم اشاره کردید که انگار اوضاع رو داره عوض میکنه؟
دقیقاً. و این خیلی مهمه که شما ازش خبر داشته باشید. اتحادیه اروپا تازگی یه مقررات جدیدی گذاشته، Regulation 2024-996، که غلظت‌های مجاز آربوتین و آلفا آربوتین رو از این هم کمتر کرده. این قانونا به زودی اجرا میشن. از اول فوریه 2025 محصولات جدیدی که با این حد و حدود جدید نخونن اصلا اجازه ورود به بازار اروپا رو ندارن و از اول نوامبر 2025 کلن نباید توی بازار باشن. درسته که این قانون اروپاییه، ولی خب معمولا روی بازار جهانی مواد اولیه و روندها تأثیر میذاره. جدا از اینا، حواسمون باشه که آربوتین ممکنه تو بعضیا حساسیت پوستی بده، تو بارداری هم توصیه نمیشه. و یه نکته کلیدی که همیشه باید به مشتریاتون بگید، استفاده همزمان از ضد آفتاب قوی، یعنی با SPF بالا، موقع مصرف محصولات آبی آربوتین واقعا ضروریه، هم برای اینکه دوباره لک نیفته، هم برای اینکه احتمال تجزیه آربوتین کمتر بشه.
با توجه به همه این چیزا، برای شما که محصول دستساز با ترکیبات گیاهی درست می‌کنید، چه توصیه‌ای برای فرمولاسیون دارید؟
خب، با توجه به اینکه آلفا آربوتین پایدارتره، شاید کار کردن باهاش توی فرمولاسیون‌های دستساز یکم راحت‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشه، هرچند که سینتتیکه. خبر خوب اینه که آربوتین با خیلی از روشن‌کننده های دیگه مثل ویتامین C، نیاسینامید یا کوجیک اسید سازگاره و حتی گاهی اثر همدیگر رو تقویت هم میکنن. ولی بازم تأکید میکنم، انتخاب نوع آربوتین، چه آلفا، چه بتا، و مهمتر از اون پیدا کردن یه منبع معتبر که ماده اولیه با خلوص تضمین شده بهتون بده، شاید مهمترین نکته باشه.
بسیار عالی و کاربردی بود واقعاً. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، آربوتین مخصوصاً نوع آلفا پتانسیل خوبی برای روشن کنندگی داره، اما موفقیت شما تو استفاده ازش بستگی داره به دقت تو غلظت، مطمئن بودن از خلوص خیلی بالای ماده اولیه، توجه به پایداریش توی محصول نهایی و آگاهی از این قوانین جدید و البته اون تاکید همیشگی روی استفاده از ضد آفتاب.
دقیقاً. دونستن این جزئیات به شما کمک می‌کنه محصولاتی بسازید که هم کار کنن و هم امن باشن.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما اعضای خلاق سامانه نخبگان صابون‌ساز، با توجه به اینکه گفتیم بتا آربوتین طبیعی تو گیاهایی مثل برگ گلابی هست که شاید در دسترس هم باشن، چقدر ممکنه بشه روش‌های کارگاهی یا حتی خانگی ایمن و مؤثر برای استخراج و مهمتر از اون تثبیت این ماده طبیعی پیدا کرد؟ یعنی میشه با چالش‌هایی مثل خلوص پایین یا ناپایداریش کنار اومد تا یه جایگزین طبیعی برای انواع سنتتیک توی محصول کاملا دستساز شما باشه؟ این خودش میتونه یه مسیر خیلی جذاب برای تحقیق و آزمایش توی جامعه شما باشه. امیدواریم این بررسی کوتاه براتون مفید بوده باشه.